سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. جان کیسیک و تد کروز از رقابت با دونالد ترامپ کنار کشیدند. ایران به پیشنویس یک لایحه جدید در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرد. و شروع آتش‌بس در حلب با توافق آمریکا و روسیه. جان کیسیک تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان کنار کشید. آقای کیسیک که فرمانداری ایالت اوهایو را بر عهده دارد، تنها در این ایالت موفق شده بود بر رقبای جمهوری خواه خود پیروز شود.
در حالی که مبارزات انتخاباتیم را متوقف می کنم، ایمان بیشتری دارم که خداوند مسیر پیش رو را به من نشان خواهد داد و هدف زندگی آینده‌ام را روشن خواهد ساخت.
روز سه شنبه نیز تد کروز نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ پس از شکست در ایالت ایندیانا از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. به این ترتیب مسیر دونالد ترامپ برای کسب نامزدی جمهوری خواهان هموار شد، اما نامزدی وی باید از سوی اعضای حزب جمهوری خواه تایید شود. نامزد دموکرات‌ها نیز قرار است از بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز انتخاب شود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود. وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا به پیشنویس یک لایحه جدید در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وزارت خارجه ایران نسبت به آنچه ادبیات مداخله جویانه آمریکا نامیده شده و همچنین نسبت به استفاده از نام خلیج عربی در پیشنویس ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرده است. رندی فوربس نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته فرعی نیروی دریایی در مجلس نمایندگان در پیشنویسی که 9 اردیبهشت ماه ارائه شده ضمن انتقاد از رفتار ایران در خلیج فارس ایران را متهم کرده که با انجام مانورهای نظامی به گفته او امنیت خلیج فارس را تضعیف کرده است. در متن این پیشنویس از عبارت خلیج عربی برای نامیدن خلیج فارس استفاده شده و از دولت آمریکا خواسته شده با اقدامات ایران در خلیج فارس برخورد کند. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در شهر حلب سوریه، از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که ارتش 48 ساعت با آتش‌بس در حلب متحد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش‌بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهرهای قوطه و لازقیه برقرار شده است، شامل حلب نمی‌شود. ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز چهارشنبه در مرز غزه با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش رویترز، جنگنده‌های اسرائیلی مواضع گروه حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این درگیری‌ها منتشر نشده است. درگیری میان دو طرف زمانی آغاز شد که نیروهای ارتش اسرائیل در نزدیکی مرز غزه در جستجو برای کشف تونل‌های مخفی احتمالی حماس بودند. رویترز گزارش داده که شبه نظامیان حماس با پرتاب خمپاره به ارتش اسرائیل حمله کرده و نظامیان اسرائیلی نیز با جنگنده‌ها و تانک‌ها به حمله‌های حماس پاسخ دادند. از هنگام جنگ حماس و اسرائیل در سال 1395 تا کنون در نوار غزه آرامش نسبی برقرار بوده است. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com هست. میتونید بهمون ایمیل بزنید و ما رو از نظرهای خودتون هم درباره برنامه‌ها آگاه کنید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. ممنون که همراه ما بودید. تا یک ساعت دیگر، خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. این هفته از سفری تاریخی سخن خواهیم گفت، سفری که رکوردها و ترین‌های بسیاری را بر جای گذاشت، سفر رئیس جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار به تهران. با من همراه باشید. در ماه‌های پس از اجرایی شدن برجام، آنقدر مسئول و مقام سیاسی و هیئت اقتصادی از سراسر دنیا در بالاترین سطوح به تهران سفر کردند که شاید حساسیت‌های خبری رسانه‌ها در پیگیری این رفت آمدها همچون گذشته نباشد. اما سفر سه روزه رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران همچنان توانست برای رسانه‌ها از چنان ارزشی برخوردار شود که چشم‌ها به تهران دوخته شوند. نخستین سفر نخستین رئیس جمهوری زن کره جنوبی به تهران، آن هم پس از بیش از نیم قرن، رابطه اقتصادی و سیاسی دو کشور به ذات ارزشمند و خبرساز است. اما اهمیت اقتصادی این سفر چیست؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، اهمیت این سفر را با تاکید بر جایگاه اقتصادی کره جنوبی اینگونه توصیف می‌کند.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باعث توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، یعنی چهارمین اقتصاد در آسیاست و 11 یا 13 اقتصاد در تمام دنیاست. بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده، این خیلی طبیعیه که کشورهای زیادی علاقه داشته باشن بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، و با توجه به همین ایتالیایی ها، آلمان ها، فرانسوی ها این کار کردن، و طبیعی است که کره جنوبی هم به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی نخواد که از دیگران عقب بمونه و بخواد در این فضای بکر و آماده تحول اون هم دست به کار بشه و شریک باشه.
اما وقتی از کره جنوبی صحبت میکنیم، دقیقا از کدام اقتصاد و با چه ویژگی هایی سخن به میان است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، مختصاتی دیگر از اقتصاد کره جنوبی ارائه می‌کند.
اقتصاد در کره جنوبی تبدیل شده است به یک اقتصاد تقریبا صنعتی. می‌دونید که بسیاری از برندهای کره جنوبی یا اول هستند در جهان یا دوم هستند. می‌دونید که صادرات اتومبیل از کره جنوبی به امریکا بیشتر از واردات این کشور هست از امریکا، به طوری که در بسیاری از زمینه‌ها به بسیاری از برندهای امریکایی صدمه بزنه و سهم بازار ازشون بگیره.
کره جنوبی تا پیش از اعمال تحریم ها از شرکای اصلی اقتصاد ایران به شمار می آمد و در سال 2012 میلادی میزان مبادلات دو جانبه تهران سئول به سالانه بیش از 18 میلیارد دلار بالغ می شد. مبادلاتی که بر اساس گفته‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نطق مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به 1/3 کاهش یافته، اما قرار است این میزان به روزهای خوش گذشته بازگردد.
دو طرف تصمیم گرفتن روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار هست به 3 برابر اون، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدن.
واقعیت آن است که در دوران شکوه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نیز سهم ایران از این رابطه اقتصادی به فروش و صادرات نفت محدود می شد. هرچند که جای پای کره‌ای‌ها در اقتصاد ایران از سامسونگ و الژی گرفته تا هیوندای و کیا موتورز در هر گوشه و کناری از اقتصاد ایران دیده می شد. با این حال ارتقای این رابطه چندان هم برای ایرانی‌ها بی‌ثمر نخواهد بود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا:
ایران در حال حاضر واقعا غیر از نفت و گاز چیزی نداره که به کره جنوبی بده، ولی امکان سرمایه‌گذاری داره و امکان اینکه تکنولوژی رو از اونجا بگیره. البته در این فاصله بالمال کره‌ای‌ها مقدار زیادی به ایران صادرات خواهند کرد. ایران بایستی که خودش رو آماده کنه که این تحولات رو بگیره، سیستم داخلیش رو تعویض بکنه و همون راهی رو بره که چین، کره جنوبی و دیگران رفتن.
کره‌ای‌ها تا پیش از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران با واردات روزانه حدود 250 هزار بشکه نفت، 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کردند که این رقم در اوج گرفتن تحریم‌ها به کمتر از 65 هزار بشکه در روز افت کرد. از این رو بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تمام تلاش خود را در ماه‌های گذشته انجام داده تا مشتری پیشین را با نفت ایران آشتی دهد. برنامه‌ای که به نظر می‌رسد با موفقیت همراه بوده. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی از افق‌های پیش روی همکاری با کره جنوبی شریک پیشین سخن گفته است.
طرح‌های زیادی هست که کره یابش علاقه‌مندن، مثل ایران الینجی، طرح‌های توسعه بخش دوم فاز 12 که اتان و مولکول‌های سنگین‌تر رو جدا می‌کنن به عنوان خوراک پتروشیمی، بید بلند 2 هست و طرح‌های NGL و نظایر اون و پالایشگاه بهمن گنو در جاسک. البته ما هنوز مشکل بانکی با کره داریم که دوستان ما در کره دارن دنبال می‌کنن. بیشتر بحثایی که ما داشتیم بر این بود که باید بیمه صادراتی کره و بانک‌های کره در زمینه فایننس با شرکت‌های کره‌ای برای موفقیتشون در ایران همکاری کنند.
کره‌ای‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن واردات نفت خود از ایران را به 3 برابر ارتقا داده‌اند و در نخستین ماه سال 2016 میلادی میزان واردات نفت کره از ایران به روزانه حدود 210 هزار بشکه ارتقا یافته است. همچنین بر اساس بیانیه‌ای که وزارت صنعت، تجارت و انرژی کره جنوبی از برنامه‌های در حال تدوین خود منتشر کرده، بر افزایش واردات نفت سبک و گاز طبیعی از ایران تاکید شده است. صرف نظر از بخش نفت و انرژی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه مراسم امضای 19 توافقنامه همکاری مشترک بین ایران و کره جنوبی از علاقه‌مندی‌های دیگر ایران در دیگر حوزه‌ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور سخن گفت.
زمینه‌های بسیار زیادی برای فعالیت دو کشور و همچنین کارآفرینان کره جنوبی در ایران وجود داره، از نفت و گاز گرفته تا بخش صنعت و معدن و بخش‌های زیربنایی. برای تحرک جدید اقتصادی بین دو کشور فعالیت بانک‌های مرکزی و بانک‌های دیگر برای فعالیت کارگزاری و همچنین دادن اعتبار باید فعالتر بشه که در این سفر این تصمیمات اتخاذ شد.
بازار مصرف 80 میلیون نفری ایران و دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه از طریق ایران گزینه‌های مناسبی برای تولید کنندگان کره است. هرچند ایرانی‌ها طی ماه‌های گذشته در هر سطحی نسبت به ورود صرف کالاهای مصرفی خارجی هشدار دادند. بشنوید سخنان ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران را در همین ارتباط.
کره مشتاق هستند که در بازار ایران، چه به خاطر بازار 75 میلیون نفری خود ایران و چه 400 میلیون نفری اطراف ایران سرمایه گذاری کنند. یعنی کارهای پروژه‌های مشترکی که انجام میده فقط برای بازار ایران نیست. به اضافه اینکه خب نکته‌ای که بهشون خیلی مؤکد گفته شد اینه که ما دیگه مصرف کننده نیستیم و از این نظر مذاکرات خیلی فشرده‌ای در طول 3 ماه گذشته با کره جنوبی داشتیم. حتما ما خریدار صرف از کره جنوبی نخواهیم بود.
کیا کیانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی نیز در گفتگوی تلویزیونی به زمینه‌های مطلوب و مورد نظر ایرانیان برای همکاری‌های مشترک با کره‌ای‌ها اشاراتی داشته است.
ما 2-3 تا راهبرد اساسی داریم. در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، به خصوص پالایشگاه و پتروشیمی، حتما سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی باید اتفاق بیفته. همین گزینه رو در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط خودمون داریم و یکی از موارد دیگه‌ای که خیلی روش تاکید می‌کنیم فایننس از طریق بانک‌های بزرگ کره‌ای. این 3 تا رویکرد از همه مهم‌تره.
اما به رغم اراده هر دو طرف ماجرا به افزایش و ارتقای سطح مناسبات، این مسیر چندان هم هموار نیست. نزدیکی کره جنوبی به آمریکا و استراتژیک بودن روابط سئول واشنگتن از سوی و خطر همسایه شمالی یعنی کره شمالی که همواره با ایران کم و بیش روابطی داشته است میتواند موانع این همکاری ها به شمار آید. کما اینکه حسن روحانی ترجیح داد در حضور خانم پارک گئون‌هی از بابت مخالفت ایران با داشتن سلاح اتمی در هر جای دنیا از جمله شبه جزیره کره اطمینان خاطر دهد. و آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی تأکید کرد که شایسته نیست روابط ایران و کره جنوبی تحت تأثیر و اراده آمریکا باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نظرات، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره این برنامه رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ارسال کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.